ماجرای در واقع ویروس کرونا یه جور در واقع ویروسی هست که فرازمینی ها به جان زمینی ها انداخته. حالا سالی
خب برای خیلی معتقدن خود زمینی ها انداختن، یعنی از فرازمینی ها
به نظر میاد که مدافعان وجود فرازمینی ها باید شانس صحبت کردن داشته باشن که دلایلش رو کامل مطرح بکنن. این دلایلی که الان گفته میشه دلایلی هست که علم نمیتونه بپذیرتش، نه علم بلکه هیچ عقل سلیمی نمیتونه بپذیره که انقدر بدون دلیل کافی راجع به یک مسئله مطمئن صحبت بکنیم. یک سر علم ابطال پذیر بودن بله. یک نظر هست و اینکه شما بتونید اون نظر رو رد بکنید بر اساس شواهد، اصلا اجازه بهش بدیم که مورد داوری قرار بگیره. اینکه مطلق بگیم هستن هر کی هم قبول نداره حالا بعدن متوجه میشه، بعدن یعنی کی؟ حالا ما داریم امشب در پرونده ویژه با محسن ظهوری درباره نشانه ها و ردپای فرازمینی ها در ایران خودمون صحبت میکنیم. یه اعتقاد عجیبی که آقای ظهوری وجود داره اینه که اهرام مصر رو کی ساخته در چند هزار سال پیش یا 2500 سال گذشته در تمدن هخامنشی چطور اون سنگ های عظیم ساخته شده، یا حتی اشاره که خودتون میکنید استونهنج در انگلستان ردش خیلی پیشتر در ایران خودمون وجود داره در نواحی آذربایجان. ما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که اینها رو فرازمینی‌ها نساختن؟
در مورد استونهنج خیلی مهمه این که گفتی، شباهتش انقدر کمه با سنگ افراشته های آذربایجان که من نمیدونم چرا میگن این دو تا.
یا توی گرجستان هم باز این سنگ افراشته ها هست،
من نمیدونم چرا اصلا این شباهتی وجود
خب داره. میگن که اینها استفاده تقویمی حتی داشته، اونها از ما بردن. یا هم اجازه بده به همین تخت جمشید و ساخت زیگورات مثلا چوغازنبیل نگاه کنیم.
2500 سال پیش درهای دنیای موازی به روی انسان باز بوده. ما میتونستیم دنیای موازی رو ببینیم. این حیوانایی که شما میبینید روی تخت جمشید هستن، اینا تو دنیای موازی زندگی میکردن که ما میتونستیم اونها رو ببینیم. این نظریه کلامی که شما دارم میگم واقعا گفته شده.
مثلا یعنی همون مثلا پیکره شیر دم عقرب،
مثلا شیردال،
شیردال
و اسفنکس مثلا اینا رو میگن که خب اینا بودن و هخامنشیان اینقدر قدرت داشتن که اینا رو رام کردن. باز هم نه، باز هم بگردید در اسطوره ها ردپای تمام اینا رو پیدا میکنید.
یعنی قصه های بشر درباره جهان پیرامون خودش بوده، قصه هایی که بعد رد افسانه ها رو به خودش میگرفته تا آیین ها روش در واقع سوار بشن و به نوعی قصه، انسان با قصه در واقع سعی کرده پیش بره جهان خودش رو توصیف بکنه.
دوستی پیام گذاشته بود که اگر نیستن پس چرا توی سریال ها یا توی فیلم های خارجی ما میبینیمشون؟
چون رازآمیزه، چون باحال، جالبه.
نه به همین سادگی، یک نفر تخیل میکنه، انسان میتونه تخیل کنه، یک نفر تخیل کنه یک داستانی رو ساخته.
رویای بشره پیدا کردن و یافتن یکی دیگری.
تو چرا تخیل اون واقعی جلوه میدی؟
من
شنونده برنامه. نکته اینجاست که این هم همونه، ما اسطوره های قبلیمون رو چرا الان به صورت بخوایم امر واقعی ببینیم، چرا به صورت اسطوره نمیبینیم؟ چرا باید باور نکنیم که خب این قدرت یک شیر، پرواز یک عقاب یا مثلا بدن یک اسب که ارزشمند بوده برای اون دوره، یا شاهین، اصلا سر شاهین که شما روی اون سرستون های تخت جمشید میبینید خیلی شبیه شاهینه، پرنده شکاری بزرگی با چشمان سیاه که به اشتباه بعضی‌ها فکر می‌کنن که هماست، اون هما نیست، اون سر شاهینه.
عجب.
یا مثلا خیلی از نقش‌های دیگه قشنگ مشخصه که از طبیعت تام گرفته شده، اینا خیلی واضحه. من تخت جمشید که خیلی دیگه الان
روشنه
و خیلی کم به همچین چیزی اعتقاد دارم، چون مشخصا میدونیم که حتی چطور ساخته شده.
پس جام جمشید چی؟ جام جمشید گفته میشه که افسانه نیستش، جامی که میتونست جمشید از درون او در از درون اون در واقع به سوی دیگه کره
یعنی
زمین بنگره،
یعنی به ماهواره‌ای وصل بوده
مثلا شاید،
و اون موقع تونستن ماهواره‌ای رو بسازن به فضا،
ارتباطی داشته به هر حال.
یاد بالاخره با قدرت جادویی کار میکرده، اون جادو چطور به این رفت؟
فرامین خودشون رو از به نوعی ایزدان میگرفتن دیگه برای حکمرانی، پادشاهان اینطور بودن.
بیشتر از
اون ایزدانشون کیا بودن؟ شاید فرازمینی‌ها بودن.
ببینید شاید، من آدمی نیستم که اینجا قاطعانه بگم، من یه ژورنالیستم، منتظر با میستم اگر اسنادی اومد منم قبول میکنم علمو، ولی وقتی تا الان هیچ سندی دال برای اینکه این حرفو درسته نیومده، پس بنابراین من چه اصراری دارم که باور کنم؟ اصلا چرا باید مطرح بشه؟
روش علم به ما میگه که باید دقیق نگاه بکنیم، باید دلایل و پازل رو کامل حل بکنیم. نمیتونیم از یکی دو تا قطعه پازل بخوایم نتیجه بگیریم که راجع به چه چیزی صحبت میکنیم، بقیه‌اش حدس و گمانه. بنابراین شاید باید صبر بکنیم که قطعه های دیگه این پازل در کنار هم دیگه قرار بگیره.
آخه چیزی که شما مطرح کردید قطعه‌هاش در کنار هم قرار گرفته، مثلا جام جم خب یک داستانه. اصلا مگه چیزی پیدا شده که ما بدونیم اون جام جم بوده؟ جام جم یک داستانه.
بسیار خوب. ولی من میخوام یه خبر خیلی مهم بدم. خبر مهم البته من نمیدم، احسان مهرچو میگه. ما مورد یک حمله فضایی قرار میگیریم تا ساعات آینده، یعنی تا کمتر از چند ساعت دیگه زمین مواجه میشه با یک حمله فضایی. داستان چیه احسان؟
داستان از این قرار هستش که ما هر
این دیگه
ساله...
واقعیه.
این دیگه واقعیه. در واقع قرار هستش که فرازمینی ها تا چند ساعت دیگه به زمین حمله بکنند و این حمله تا دو شب آینده هم طول خواهد کشید. یعنی ما تا سه شب تحت حمله فرازمینی ها خواهیم بود.
این فرازمینی ها چی هستند؟ کی هستند؟
این فرازمینی ها در واقع با یک سیارک اومدند، سیارک فایتون 3200 به فاصله حدود 20 میلیون کیلومتری خورشید رسیدند. فشار و گرمای بیش از حد خورشید که دمای اون سیارک رو به حدود 700 درجه سانتیگراد رسونده باعث شده که تکه‌هایی از این سیارک جدا بشه، خرد بشه در ابعاد شن و ماسه و شاید حب قند در مدار این سیارک باقی مونده و حالا زمین داره در گردش سالانه خودش به دور خورشید از دل این توده ذرات عبور میکنه و این توده ذرات با سرعت‌های بسیار زیاد به جو زمین برخورد میکنن، به خاطر اصطکاک زیاد میسوزن، یک رد درخشان از اونا به جای میمونه و ما بهشون میگیم شهاب. این بارش شهابی که تعدادشون خیلی زیاد هست، جزو جذاب‌ترین بارش‌های شهابی هست که ما در طول یک سال میتونیم ببینیم. اگر رد این شهاب‌ها رو ادامه بدیم به صورت معکوس، برعکس ردشون رو ادامه بدیم، میبینیم که تقریبا تمام این شهاب‌ها در یک
محدوده
نقطه، آفرین، در یک نقطه به هم میرسن و به یک ناحیه از آسمان میرسن که اون ناحیه صورت فلکی دو پیکر یا جوزا قرار داره. به همین خاطر این بارش شهابی معروف شده به بارش جوزایی. و جالب بگم که در اوج میشه گفتش که خودش قرار داره فردا شب، امشب میتونیم، یعنی شب های برخورد
وارد و محدود
شده. بله بله بله، یعنی اگر همین الان کسی در ناحیه تاریک باشه، آلودگی نوری کم باشه، محدوده صورت فلکی جوزا رو نگاه بکنه، میتونه شب هایی رو ببینه. اما فردا شب از همین ساعات تقریبا تعداد خیلی زیادی شهاب میتونه ببینه در اوج خودش. اگر ایدئال باشه، آسمان کاملا تاریک، آلودگی نوری نداشته باشیم، یه چیزی هولوش 120 شهاب در ساعت رو میشه دید.
عجب.
اما چون ما هر کاری کنیم یه مقدار آلودگی نوری توی شهرها شاهد هستیم، پیش بینی میشه حدود 50 60 تا 70 تا شهاب بشه دید. و مثلا اگر از 11 شب که تقریبا ایدئال هست تا هولوش 5 صبح افراد رصد بکنن، به ویژه اگر به صورت گروهی باشن،
اگه یخ
نزدیم 2300 تا شهاب میشه مشاهده کرد. و جالبه هم که خوبی این بارش شهابی که فردا به ویژه اگر کسی بخواد به رصد بکنه اینه که انتهای ماه قمری قرار داریم، 28 ربیع الثانی، ماه رو در آسمان فردا شب نداریم، آسمان به قدر کافی فردا تاریک، همچنین امشب، و میشه به راحتی این بارش ها رو، این شهاب ها رو در اصل دید. شاید خیلی حالا فقط براشون سوال باشه که صورت فلکی دو پیکر یا جوزا رو ما از کجا پیدا بکنیم. شما در چند تا از برنامه‌ها به ستاره ابتر جوزا اشاره کردین اگر اشتباه نکنم،
بازوی شکارچی.
صورت فلکی جبار این شب‌ها هولوش ساعت 10 شب، 11 شب، 12 شب در میانه‌های آسمان بالا سرمون خوب می‌درخشه. سه تا ستاره کنار هم، کمربند صورت فلکی جبار و دو ستاره پرنور داره، اون پایینی رو که پای جبار هست اگر وصل کنیم به اون ستاره پرنور بالاییش که ابتر جوزا هست و همونقدر ادامه بدیم، به صورت فلکی دو پیکر میرسیم و میتونیم اونجا رو خیره بشیم، شعاب‌های بسیار جذابی رو ببینیم.
از اون از داخل خود اونجا که نمیبینیم، در اطرافش میبینیم.
در اطرافش میبینیم، کانون ما اونجا هست.
متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از محسن ظهوری امشب که پرونده ویژه‌مون اختصاص پیدا کرد به فرازمینی‌ها. این پرونده همچنان در برنامه رادیوم گشوده هست، شب‌های آینده هم راجبش می‌پردازیم. خیلی کوتاه احسان، پیامکی داریم که بخونی؟
آره پیامک داریم. دوست عزیزی پیامک زدن برامون و گفتن که به نظر من فرازمینی‌ها وجود خارجی ندارن و تمام اخبار پیرامون آنها تخیل و ساخته ذهن انسان‌های تخیلگراست. بخشی هستم از قزوین. دوست دیگری که راننده هستند و برای ما پیامک زده بودن، من الان دنبال اون پیامک می‌گردم. آقای سمرقندی، راننده اتوبوس از مشهد مقدس، برنامه‌تون عالیه، ممنون از مجریان خوب. فرازمینی ها به نظر من وجود ندارن. سهیل پارسا که مثل همیشه بر ما پیام زدن و گفتن که وجود داره،
ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. هوا سرده، گفت بارش شهابی هستش، مراقب سلامتیتون باشید، وقت سرما نخورید. شب و روز بر شما خوش.
چه دلها گر با هر کس تو شود زیبا داری ناد و تبک سری ها با ما چرا چرا با ما چرا چرا تا کی جویم تو را تو را تا کی گویم خدا خدا همچون بختم مرو مرو همچون عشقم بیا بیا چشمت افتون لعلت میگون قدت برا برا بیمار رفتی تنها رفتی تنها چرا چرا آه تنها چرا چرا
هوا تو دارم
هوا تو دارم
توی شرایط فوق‌العاده
توی این روزای تعطیل
هوا تو دارم
پویش هوا تو دارم دوست عزیز
همسایه
هموطن
هوا تو دارم
هشتگ رادیو جوان هشتگ هوا تو دارم
کاری از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز
88 مگاهرتز
هشتگ هوا تو دارم
هوا تو دارم هوا تو ابره
پویش هوا تو دارم
حالا که بیشتر خونه هستین
هوا تو دارم هوا تو دارم
هوا تو دارم
پویش
هوا تو دارم
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز
هوا تو دارم
هوا تو دارم هشتگ هوا تو دارم هشتگ رادیو جوان
وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده نباشی بی
هوا تو دارم
هوا تو دارم
هوا تو دارم
وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده ضربان قلبم کنار تو روی سده
با ما همراه باشید با
هشتگ رادیو جوان هوا تو دارم
هشتگ
هوا تو دارم
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی توی خونه، خیابون یا سر کار مهم اینه که رادیو همیشه کنارت
این روزا همه چیز کوچیک شده حتی رادیو
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم رادیو همیشه تو جیبم
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید
فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان
درست اومدید جوان ایرانی سلام
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شهر
نیست
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید
همراه شو ای جوان با رادیو جوان با این صدا به ما با این صدا به ما همراه شو ای جوان با رادیو جوان
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان دات آی آر دریافت کنید
رادیو جوان
رادیو جوان
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir
پخش زندگی برنامه ها
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی
رادیو جوان دات
رادیو جوان دات آی آر
با رادیو جوان شنیده می شوید
با رادیو جوان
دیده می شوید
رادیو جوان شنیده و دیده می شوید
رادیو جوان